Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قدسی مشرف بشین و عرض عدد بکنیم به صاحبت و جمعیت حضرت سامن عبوجج علی ابن موسیقی زاله آفل آفل تحییت و سلام. و اما خدا رو شکر میکنم که توفیق حضور در جمع شما هم نصیب من شد. به شما خدا قوت میگم بابت همه تلاش های مؤمنان و مجاهدانتون و عرض میکنم که بدون تردید نقش آفرینی هیئت های رزمندگان در سراسر کشور از نوعی است که انکار پذیر نیست و بدون تردید یه نقش تأثیرگذار برجسته‌ای رو ما برای هیئت‌ها قائل بودیم در معادلات اجتماعی سیاسی این دوران. مشخصاً در دوره اصلاحات همه معترفند که یکی از اون عناصری که تونست در تغییر نگاه اجتماعی به جریان اصلاحات و معطوف شدن دلها به سمت جریان انقلابی مؤثر واقع بشه وجود همین هیئت‌های رزمندگان به ویژه در میان جوانان و در آینده ان شاء الله همینطور خواهد بود. بنابراین گوارای شما باشه این حضور جانانه و نقش آفرینی مؤثر و مفید و ان شاء الله که مورد عنایت ولی خدا حضرت صاحب الهم صاحب امروز و همیشه قرار داشته باشید و صلواتی هم بر هم پرسش‌های شما هم باشن. اولین نکته در مورد خود انتخابات، نفس انتخابات علاوه بر این که یه راهیست و طریقیست برای رسیدن به این که حالا دستگاه اجرایی رو کیا باید اداره بکنن، دستگاه تقنینی و شوراها خبرگان و غیره، به این طریقیت داره انتخابات برای ما. در کنارش یه شأن مهمتری هم متصور هست برای انتخابات و اون این که انتخابات یعنی در این مملکت همه چیز به دست خود مردم تعیین میشه و رقم میخوره و اون شاهده الغایی از ناحیه دشمن رو که اینجا یه نظام خود کامل دیکتاتور و غیرزالی بر مسند قدرت تکیه زده باشه منتفیست. به این ترتیب حالا هر چه که شما بیشتر و زیباتر بتونید انتخابات رو جلوه‌گر کنید در نگاه دنیا، این شأن یعنی موضوعیت انتخابات برجسته‌تر میشه به عنوان شاخصی برای مبتنی بودن نظام بر خاص و اراده مردم. این وسط البته آقای نکاتی هم هست که توی افواه سیاسیون چنین بحث مطرحه که وقتی مثلا 50% شرکت رو کنن تو انتخابات به نفع جریان اصولگرا باشه، اگه مثلا 70% شرکت رو کنن یا کمتر از 70% بینابین خواهد بود، اگر بیش از اون بشه به نفع جریان مقابل و جریان تهمسو با اصلاح طلب. چه حالا یه نشانه هایی هم براش ارائه میکنن که در فلانجا اینجور شد این نتیجه رو داد، در بهمنجا مثلا خلافش. خیلی قطعی نیست این موضوع، ولی شاید بشه گفت که مثلا در سابقه انتخابات که ما در کشور داشتیم تا حد زیادی این حرف هم صادق میتونسته باشه. خب حالا وقتی اینطوره ما طرفدار کدوم یکی از قالب‌ها باشیم برای انتخابات حداقلی، انتخابات حداکثری؟ وقتی پای عیانات و فرمایش حضرت آقا می‌نشینیم می‌بینیم ایشون علی دوام دعوت به انتخاب حداکثری، با علم به اینکه ایشون هم می‌دونن شنیدن و برای ایشون هم به خود رفتن توضیح دادن که انتخابات وقتی حداکثری میشه مثلا غلامی‌ها نفع می‌برن، با این وجود شما می‌بینید نظر ایشون تغییر نمی‌کنه و همچنان تو همین شاید یک ماه گذشته بود که آقای وزیر کشور خدمت آقا می‌رسن، سوال آقا از ایشون بود که خب چند نفر توی انتخابات می‌تونن رأی بدن، یعنی واجدین شرایط تحت رأی؟ آقای رحمانی فضلی میگه بیش از 50 میلیون. آقا بلافاصله می‌فرمان چه خوب می‌شد 50 میلیون رأی دهنده ما داشته باشیم، 50 میلیون شرکت بکنن رأی بدن. خب طبیعیستی ایشون همه اون حرفایی که ما ها میزنیم و بلدن میدونن، با علم به اونها میفرمایند باز که معلومه که این موضوعیت انتخابات و انتخابات به صورت حد اکثری مشارکت کردن مردم یه دست برتری برای نظام رو در معادلات جهانی رقم میزنه. خوبه که همه ما هم همینجور نگاه بکنیم، اگرچه برای ما نتیجه مهمه، حتما ما میخواییم که اون گزینه‌ای که منطبق بر چارچوب‌های اساسی انقلاب و نظام تشخیصش دادیم او بیاد و افراد سوس و دچار شل بینی و شل انقلابی و اینها وارد این عرصه نشد. ولی خب حالا این جمعش معلومه که از نگاه پیشوا و حاضی بزرگ انقلاب این موضوع فرق بر اون هست. تو همین دیدار از تا آقا به آقای رحمانی فضلی فرمودن که حالا این که ما میگیم حد اکثری مشارکت بکنن، ظاهرن از نظر یک جناح سیاسی که به دولت نزدیکه از دید اونا هم این مطلوبیت داره، اشکالی نداره بذارید در این موضوع نگاه اونها ما یکی باشه. نکته دوم، از اول انقلاب تا امروز ما شاهد رقابت در درون نظام بودیم، یعنی اینطور نبوده که نظام یک کلیشه داشته باشه بگه هر کی که با این تطبیق کرد رو من قبول دارم و بقیه برن کنار. واسه همینم علی‌الدوام شاهد دست به دست شدن قدرت در هم دستگاه اجرایی و هم قوه مقننه کشور که از مسیر انتخابات افراد سهمی میشن ما بودیم و همین روال هم معلومه در آینده ادامه خواهد داشت. نگاه رهبری معظم همواره همین بوده که رقابت درون نظام امر ممدوح و پذیرفته شده است و خوب نیست که ما بخوایم نظام رو یک دست به این معنا بکنیم که سلایق مختلف کارساز نباشن. این حتما منافات داره با اون نگرشی که معتقد ای کاش میشد اصلا ما بساط انتخابات و اینا رو جمع بکنیم خیالمون راحت بشه، یه گروه رو آقا خودشون حکم بدن بگن تو برو مثلا مثل گذشته ها که حاکم از جانب خودش والی میفرستاد این طرف اون طرف، ما هم باید مثلا اونجوری بعد میگن جمهوریت اصلا یه آرزویی بوده که وقت اکبار اومد نشست روی این انقلاب، اولش اصلا قرار بود حکومت اسلامی باشه، جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ میخوام عرض بکنم اصلا اینجور چیزها رو بهش میدانی برای حتی بحث کردن اینها نبرد داره. هم در نگاه حضرت امام، هم در نگاه حضرت آقا، بحث جمهوریت، بحث حضور سلیقه های مختلف، وقتی مجمع روحانیون انشعاب کرد از روحانیت مبارز، خب خود این یه تکانی داشت و آزاردهنده به نظر میرسید که آرا اختلاف افتاد. حضرت امام حالت تغییر نشون ندادن، بلکه یه جوری استقبال هم کردن، فرمودن اشکالی نداره اگر این جدایی ها سبب جدا شدن از اصل نظام انقلاب نمیشه، گاهی ممکنه موجب رشد هم بشه، حتی تخریب موجب رشد هست. بنابراین ما نگران این نباشیم که حالا مشربهای گوناگون در نظام جریان داشته باشه، تا حالا این نگرانی ها نبود، الا اینکه آنچه که در سال 88 اتفاق افتاد و اون فتنه بزرگ، مشکلش این بود که خواستگاهش یکی از همین دو جناح بود، یعنی فتنه گری خواستگاهش اصلاح طلبی بوده، از تو خانواده فتنه ظهور و بروز کرد. کسانی نتیجه گرفتن، گفتن چون فتنه از اینجا در اومده باید در این خونه رو گل گرفت، یعنی اصلا باب اصلاح طلبی باید بسته بشه و قلقم بشن همه این کسانی که منتصر به همچین چیزی هستن. وقتی همین حرف رو در محضر از تا آقا گفته بودن، آقا فرمودن که مثلا ساده لوح تشریف دارید شما به اینجور فکر میکنید که قضیه ختمه به همین مثلا چند صد نفر که شما اسم بردید به اینجا ختم میشه؟ خب این یه عقبه اجتماعی داره، این مشربه از اول انقلاب تا حالا دو تو سلیقه، دو جور نگرش ما در چارچوب نظام رو داشتیم و در آینده هم هم خواهیم داشت. شما اینا رو فرض میاد جمعشون بکنید، این مشرب که تمامی نخواهد داشت. فرموده بودن اگر شدنی هم بود من موافق نبودم که این کار بشه، اگه شدنی هم باشه به درد نمیخوره، چیز خوبی نیستش. حالا من زیاد متمرکز نمیشم روی این، اجمالا خواستم اصل این قصه رو ما توجه داشته باشیم که وقتی حضرت آقا جلسه میذارن، بعضی از این آقایون اصلاح طلب رو به حضور میپذیرن، باشون حرف میزنن و حتی بهشون یه چیزهایی رو میگن که برای اونها خیلی جذابه، که آقا فرمان در چارچوب و اصول پذیرفته شده نظام برای من اصلاح طلبی اصولگرایی فرقه. نه اگه شما به همون اندازه ملتزم باشید به این نظام و این انقلاب که اون دوستان دیگر اصولگرایان هستن، هیچ فرقی بین شما ها نیست. اوائل دهه 70 بودی وقتی این آقایون مجمع روحانیون خدمت آقا رفته بودن، گله کرده بودن که آقا شما مثلا ظاهرا از بودن ما انگار خیلی راضی نیستید و اگه نظر مبارکتونی باشه ما جمع کنیم بساطمون رو بریم. آقا فرمودن از کدوم حرف من و از کدوم رفتار من چنین استنباطی رو کردید؟ نه برعکس، من معتقدم باید باشید شما، البته اون چارچوب‌ها و اصولی که من کم هستم روش و سر رند باید خط امام باید تبعیت ازش بشه و این سیره جاری باشه اون سر جای خودش، ولی من مشکلی ندارم، من به شما ها کمکم کردم، یعنی مجمع روحانیون از آقا پول میگرفتم برای اداره کردن خودش. بعد آقا در نشست‌های دیگری با مسئولین اینها بهشون متذکر میشن، میفرمایند که شما کاری بکنید، مثلا همون شاخه جوانان اینا دانشجویان، اونا گفته بودن آقا این کسایی که سنگی به درد فقیه به سینه میزنن، مثلا بسیج دانشجویی و از این روحای متصل به جریان مثلا حزب الله در ماها رو رمی به ضدیت با ولایت فقیه میکنن، فرمودن که نه من هم چیزی را قبول ندارم، ولی گفتم پس شما به اینا تذکر بدید. آقا فرمودن لازم نیست من به اونا تذکر بدم، شما خودتون یک کاری بکنید که این حرفا اصلا به شما نشینه. شما بگید درود بر ملت فقیه تا خونسا بشه اون چیزی که اونا میگن مثلا زده ملت فقیه بهتون میگن، خودش خود به خود خونسا بشه. تو همین دیدار چند روز پیشی که آقای رحامی و آقای منتجب نیا، این منتجب نیا بعد کروبی اداره کننده حزب اعتماد ملی خدمت آقا رفت، خب از آقا پذیرفتنشون و استقبال کردن از اون بخش از حرف اینها که گفتن آقا ما مرزبندی داریم با جریانات تندروی که اساس نظام و خط امام و اینها رو زیر پا میگذارن، این در واقع همون فتنه گرا، شاید تعبیر فتنه رو به کار نبردم ولی با همون رئیس خودشونم میخواستم بگم ما با اونا فرق داریم. آقا فرموده بودن که من خوشم میاد وقتی شما این مرزبندی ها رو میکنید، من همیشه حرفم همین بوده که شماها باید با ضد انقلاب با عناصر فاصله گرفته از انقلاب مرزبندی داشته باشید و الان خوشحالم که شما این حرف رو دارید میزنید. همه اینها رو ما در واقع میخوایم به عنوان شاهد بگیریم که نظام نظامیست که تحمل داره و درون خودش به رسمیت شناخته مشربهای مختلف. از ابتدای انقلاب تا الان هم ما دو تا مشرب مشهور معروف رو داریم که اسامیش درست در مقاطع مختلف عوض شده ولی دیگه همه میدونن همین چیزی که آخرین نسخه هاش شده اصلاح طلبی و اصولگرایی، دو تا مشرب پذیرفته شده در نظام. عرض کردم اگر در فتنه 88 اون پایگاه و خانه‌ای که از اون خانه به سمت نظام تیراندازی شد جبهه اصلاحات اگر نبود، اصلاح طلبا خیلی وضعشون بهتر از این بود. امروز اصلاح طلبا متهمند که از تو خونه اونها به نظام تعرض شد و واسه همین بهشون میگن هر وقت انتخابات پیش میاد میگن شما باید اظهار براءت از فتنه میکنید، این دلیلشونه، بلا نه که بخوام تنگ ناواسون اونا درست بکنم. ببینید الان از یه مثلا به این مرکزی که منتصر به سپاه اینجا و بسیجه، اگر از یه خونه ای که در اطراف اینجاست به اینجا تیراندازی بشه، سریع نیروهای امنیتی میرن به سراغ اونجا، اون خونه رو محاصره میکنن به عنوان محلی که محل جریان ضد انقلابه. منطقه وقتی سالخونه در رو باز میکنه بینم بیا آدم مومن متدین شناخته شده یه و خودش هم اظهار میکنه که نمیدونم چی شده چه اتفاق افتاده، میگن آقا پشتبون خونه شما به اینجا تیراندازی شد، میگن اصلا رو هم خبر نداره، لابد یه دوزی اومده رفته اون بالای جریان ضد انقلاب و خونه همسایه بریده و راستان میگه، یا نه یه ذره پیچیده تره میگه آقا درست از خونه ما این تعرض شد ولی تو خونه ما به دو تا بچه ناخلف ما داریم، اینا مسیرشون عوض شده روبروی نظام انقلاب و اینها و اینا رو من ازشون اصلا براءت میکنم، اینا بچه من نیستن، من قبولشون ندارم، اصلا تعبیرشون ممکن ایبی نداره که از توی اردوگاه اصلاح طلبی یه بچه ناخلفی هم پیدا شده باشه، چرا اون بزرگترهاشون نیومدن توبیخ بکنن، تنبیه بکنن، عناصر زیر دستشون رو عناصر رفیقشون چیزی که آقای وقتی فردن قبیله ایرانی سیاسی مضمومه به این معنا که اگه از مثلا این خانواده ما هر غلطی هم صادر بشه ما باید دفاع بکنیم ازش، نه خیلی وقتی تقوای تشکیلاتی یعنی که اگه بردست غلطی کرد قبول نداری این رو باید بیایی بگیم که آقا ما قبول نداریم. این هم پس داستان رقابت. یه نکته مهمه و اون اینه که شاید در مجموعه آنچه که ما به عنوان راه و رسم کشورداری تعریف کردیم که در قانون اساسی
در نقطه اعلاش تجلی داره و ساختارهای نظام تعریف شده. ما شاید یه اشتباهاتی داریم باید جبران بشه، شاید بسیار همون که در سال 68 بازنگری در قانون اساسی شد و ما فهمیدیم مثلا همزمان نمیتونیم هم رئیس جمهور داشته باشیم هم نخست وزیر، به دلیل مشکلاتی که پیش اومده بود در اون زمان. و این بخش نخست وزیر رو حذف کردیم. در واقع نخست وزیر کارش اداره هیئت وزیران بود، ما همین شأن رو به رئیس جمهور دادیم. منتها یه شأن دیگری رئیس جمهور داره، در متعارف کشورهای دنیا اینطور است که رئیس جمهور رئیس کشوره، رئیس ملت و رئیس کشور رو بالاترین مقامه. در همه کشورهایی که جمهوری تلقی میشن تقریبا اینطوره، اما در کشور ما رئیس جمهور بالاترین مقام نیست. بالاترین مقام پیشبینی شده در قانون اساسی رهبری است و رئیس جمهور بیشتر اینی که توی بازنگری هم دیدن منظورشون شأن رئیس الوزرایی بوده، یعنی جای نخست وزیر نشست. اما رئیس جمهورای ما همون ادای رهبران رو دارن درمیارن. این که میپرسن چرا همه رئیس جمهورای ما الا ماشزل و ندر دوچار مشکل شدن با نظام، یه دلیلش اینه. یه وقتی همه رفیق راه گم کرده ما تو دولت برگشت، وقتی بهش اعتراض کردیم چرا شما این کار کردید، سر ماجرایی بود که جابجایی جایگاه سازمان حج و زیارت از ارشاد کندش به میراث فرهنگی. خب ما میدونستیم از اتاقا مخالف هم باید که گفتیم به کار خودشون کرده بودن اصرار هم داشت. من اعتراض کردم تو جلسه که آقا خب با این کارهایی که شما میکنید این شأنی که تو ذهن مردم در مورد شما و دولت شماست، این که ولایی ترین دولت پس از انقلاب، بعد وقت بعد نیست که بگم این ولایی ترین نامه آقا براش رفته میذاره کنار گوش نمیده که آقا مجبور بشن بیان خودشون دیگه مستقیم به نمایندهشون تو سازمان حج و زیارت بگن که اون کاری که اینها کردن غلط بوده و شما همچنان سازمان حج و زیارت در اینجا میمونه. این خیلی بد شد برای شما. ایشون اول رد کرد این شبهه رو که من مطرح کردم، گفت من خیلی تمام هنوز شمیر این آسمان شما پیدا نمی‌کنید بلایی تر از این دولت. و بعد گفت بعضی ها دوست دارن که حالا رئیس جمهور امربر مثلا به جایی باشه، اون وقت دنیا ما رو مسخره نمی‌کنن که این چه رئیس جمهوری که هیچ قدرتی نداره، شأنی نداره، کاری خودش نمی‌تونه بکنه. شما نگاه بکنید مشکل از کجاها در میاد، یعنی طرف خودش رو قیاس می‌کنه با رؤسای جمهوری که بالاترین مقامن، بعد می‌خواد اینجا اون بالاترین مقام رو اشغال بکنه در حالی که خلاف قانونه. قانون اساسی گفته تو مقام دومی، اون جایگاه اولو نداره. و همه این آقایونی که دچار مشکل شدن این ادا رو خواستن در بیارن، فرق هم نمی کرد، الان هم دارن در بیارن. ما شاید چه به لحاظ ساختاری نیاز به یه تجدید نظر داشته باشیم یا به لحاظ توضیحی و تبیینی برسیم به اینجا که آقا این رئیس جمهور شأنش رئیس دولته و بعد کار رو باید خیلی آسان بکنیم. یکی از راه‌هایی که وقت پیشبینی شده بود و پیشنهاد شد این که ما بریم به سمت نظام پارلمانی. تو دنیا بعضی نظام‌ها پارلمانی هم بعضی ریاستی هم بعضی مشترک و مرکب که ما تقریبا ریاستی پارلمانی به نوعی هستیم، ولی خب این بچه پارلمانی ما خیلی ضعیفه. شاید ما برسیم به نقطه چون در رأس نظام ما یه رهبر داریم، اون نفر بعدی چه دلیل داره که از طریق مراجعه با آرای عمومی انتخاب بشه، میتونه از راه به سرکی که تو خیلی از کشورها مرسومه که این رئیس دولت رو بر حسب در واقع رأی بالاتری که یک جنادی، یک جبهه، یک حزبی در مجلس و پارلمان میاره تشکیل دولت رو به اون میسپرن و اون جناح میره دولت تشکیل میده. گیرم که عملکرد مناسبی مثلا تشخیص دادن نداره، ظرف یه سال شیش ماه گاهی وقتا توی ایتالیا در یه سال یادم 4 بار نخست وزیر عوض شده، یعنی رئیس دولت عوض شده، رای میدادن این میرفت کنار رانکو یکی دیگر رو میوردن. بالاخره از این حالت که یک کسی همه مسائل اداره کشور رو به خود بنده به خودش بکنه و دچار شخصگرایی بشه کشور در خیالی که فقط عمل باید صادر بشه، ما بله ما یک کسی رو میخوایم به عنوان سمبول یک پارچگی کشور، خب اون رهبره، اونجا لازمه یک کسی باشه که یک کلمه میگه ملت بسیج بشن برای یک کاری بسیج بشن یا اینکه از یک کاری باز داشته بشن، این شهر رهبری. اما این که ازش تکلیف اداری روزمره کشور خواسته شده نباید ادای نظریه پردازایی در بیاره که هر روز از خودش یک چیزایی اختراع بکنه، حرفایی بیاد بزنه مخالف با اون مسیر تعیین شده برای اداره کشور. این آفتی که بعضی از رؤسای جمهور دچار شدن نظریه پردازی میان میکنن، کی از شما خواسته شد تو در مورد رئیس جمهور نظریه پرداز باشی؟ از خودت میای حرفایی که تو درکی بگی. خب یه نکته بعدی این است که بدون تردید شرایط امروز کشور اقتضا میکنه که گفتمان غالب گفتمان حول محور مباحث معیشتی و اقتصادی بشه. این مال امروز نیست، الان 7-8 سال خود عادت افتادن. اگه توی 10 سال گذشته من در تعیین اسامی سال و شعارهای سال وقتی متوسل میشم به تعابیری که ناظر به حل مشکلات اقتصادی است، برای اینکه میبینم که دشمن با تکیه به مسئله اقتصاد میخواد کمر نظام رو خم بکنه و ما رو اینجا میخواد شکست بده، پس باید تکیه‌گاه جدی ما در این نقطه باشه. کسایی شعار اولیشون این هست ولی وقتی شروع میکنن کار رو یا عرضه به ثمر رسوندنش رو ندارن و یا وسوسه میشن توسط کسانی و منحرف میشه مسیرشون به جاهای دیگر، هم در دولت قبلی مشاهده میشه هم در دولت فعلی، همچنان که در دولت اصلاحات به طریق اولا اصلا اونها دچار یک توهم بودن که بله درسته که مسائل اقتصادی خیلی مهمه ولی اون از محور توسعه سیاسی میگذره، اول باید بریم سراغ توسعه سیاسی و بعد بیایم به این سر. دچار یک مشکل دیگر و توهم دیگری دولت آقای هاشمی بود و خود ایشون که خدا از سر تفسیرات همون بگذره و ایشون گمانش این بود نسخه هایی که در دنیا ساخته شده برای توسعه اقتصادی این اون نسخه قابلیت اجرا در کشور ما داره، چیزی که بعدها صندوق بین‌المللی پول که یقه کشورها رو میگرفت و میگفت باید طبقه این نسخه ها عمل کنه، خودش گفت نه ما این نسخه ها همون نسخه ای که مخیر هستن کشورها باید با شرایط خودشون تطبیقش بدن، یعنی اونا دیگه صداشون در اومد که شما چرا اینقدر اقتباس میکنید مو به مو. لذا می‌بینید که مسئله اقتصاد که مهمترین مسئله است واقعاً یا غلط بشه همت دولت‌ها قرار گرفته یا اصلاً کنارش گذاشتن و اصلاً دنبال بازی‌های دیگر. امروز بدون تردید ما نیازمند به نسخه‌ای هستیم، کسانی که حقیقتاً باور داشته باشن که اقتصاد نه به عنوان زیر بنا، ما قائل نیستیم که اقتصاد زیر بنا است، هنوزش هم معتقدیم که مبناهای ما مباحث نظری در حوزه فرهنگ و حوزه مسائل اعتقادی دینی مونه، اما اقتصاد خیلی مهمه و کسانی رو باید بتونیم برگزینیم که نسخه های عملی برای حل مسائل مستحدثی حوزه معیشت مردم و اقتصاد روزمره زندگی مردم داشته باشن. به این ترتیب رفتن به سراغ یک دولت کارآمد در این زمینه. حالا برای اینکه تو ذهن اینجور جا نیفته که وقتی ما میگیم اقتصاد یعنی پس یه اقتصاددان یا یه مثلا کسی که تو این زمینه ها تبحر بیشتری داره و رئیس کشور قرار بدیم، نه، بنده معتقدم دوره شخص محوری در دولت باید سپری شده باشه. شخص رئیس جمهور مهم نیست، مهم توانمندی فرد هست برای به خط کردن عناصر مختلف داخل دولت خودش که نهایت و حاصل کار اون دولت کارآمدی بشه، نه اینکه خود او باید مثلا توی پرداز اقتصادی بشه. توی دولت آلمان معروف هستش که نظریه پردازی در پس از جنگ جهانی کسی بود که خیلی نسخه‌های قشنگی برای اداره اقتصادی کشور پیچیده بود، نظریه پرداز خیلی خوب، و با استفاده از دیدگاه‌های او آلمان بعد جنگ تونست سر پا بشه. یه جایی به ذهن یه عده رسید، گفتم خب ما چرا لقمه رو داره سر میچرخونیم که این نظریه بده دیگران اجرا بکنن، خودش رو اصلا میذاریم مسئول، آوردن اون رو گند زد به اقتصاد. اینجور نیستش که حالا لزومن اون کسی که در رأس تشکیلات قرار میگیره باید خودش دارایی همچین ویژگی های باشه، باید اعتقاد داشته باشه که این راه باید پیموده بشه، اون وقت دولتش رو به خط بکنه، باید تفوق معنوی روی اعضای کابینش داشته باشه. اینجور نباشه که اعضای دولتش بگن که این که مثلا خودش ساعت ده میاد میره استخر، ما 6 ماه یا 9 ماه وقت خواستیم یه جلسه به ما وقت ندادید که بریم باهاش حرف بزنیم. این مشکل رئیس دولته، رئیس دولتی که قرار میذاره به یه جایی حرف بزنه، سخنرانی بکنه برای مردم رو خط بکنه برای انجام کارهای بزرگ، ولی بعد مثلا خبر میاد که اونجا هوا خیلی گرمه و سیستم خنک کننده نداره، بگیم پس سبب لغو بکنیم یا جلسه رو منتقل کنیم. اینو واقعیت داره رو بحث سر این چیز هاست. خب یه نکته بعدی، چند تا تا 4 تا باید گفتم، نکته بعدی اینه، ما در مسیر کارهای بزرگی که میخوایم انجام بدیم و طبعا باید با همه وجودمون مایه بگذاریم توی این حضور پیدا کردن در این صحنه ها، حتما یقیدیگی باید بکنیم، زد و خورد داره، همه اینها درست، یعنی پای کار حق ایستادن مستلزم قبول رنج ها و صدمات و سختی ها اینها بجاره، اما ما اجازه نداریم به خاطر اینکه ما دنبال احقاق حق هستیم پامون رو از مسیر عدل اون بر بریزیم، پامون رو از مسیر عمل اخلاقی فراتر بریزیم. حضرت آقا بارها تذکر داده بودن به فعالان عرصه سیاست و از جمله فعالان حوزه رسانه، بیشتر دوستان رو رفقای جوان خود ما، فرمانده این چیزی که الان شما مدعی شدید یا نوشتید این براش دلیلی و یه نهی چیزی دارید؟ رفتن گشتن اینا پیدا نکرد. فرمانده چرا پس نوشتید؟ چرا گفتید؟ صرف اینکه شما مخواید رقیب رو از میدان به در بکنید مگه هر وسیله مجازه؟ حق ندارید این کار رو بکنید. رعایت این چیزا تو کار ما برکت ایجاد خواهد کرد، همین چیزا رو باید ملاحظه بکنیم، برکت هم میاد. یعنی اگه یه جایی رسیدیم یه کار خوبی صورت گرفته، نگیم کار خوب نبوده، بگیم اینجا کار خوب بوده، یعنی در مقیاس اون انتظارات مثلا 10%، ولی 10% بوده، کار خوب رو باید جلوه ندیم یا بعد خودمون رو خوب جلوه ندیم. اینم یه نکته پایبندی و اخلاق و عدالت، گاهی وقتا به اسم عدالت البته خیلی از مرزهای پسندیده شرعی و اخلاقی در نورده شد که مورد تقبیه هم قرار گرفت، بخشی از آنچه که این رفیق ما رو فاقد صلاحیت‌های اخلاقی جلوه داده
در طول هم دوره مدیریتش در کشور بعضاً دیده شد و هم بعدش. شما نگاه بکنید نمونه اخیر، من البته از فلسفه اقدام جمهوری نگهبان که کسی رو قبول میکنه کسی رو رد میکنه خبر ندادم، باشون هم جلسه نداشتیم، دیشب این اتفاق افتاد. از نظر اوائل ما تسلیم هستیم که جمهوری نگهبان وقتی به نظر میرسه اون آخرین جایگاهی است که باید اظهار نظر بکنه و نظرش مسموع واقع میشه و متبع. اما نشانه هایی که همین ایام پیش روی ما هستی آقای بلند میشه میره خدمت حضرت آقا از باب استفسار و کسب تکلیف و بهش هم گفته میشه که مثلا مصلحت نیست، نه مصلحت خودت نه مصلحت نظامه که شما بیاد، و او هم حالا بعد لطن یا ولتی یه ما خور میکشه تا بالاخره به زبون بیاد که آره یه همچین چیزی بوده، انکار داشتن میکردن هم بالاخره مجبور شدن چون آقا اومدن برملا کردن ماجرا رو که در سفارش اشاره کردن. بعد یه ماه بالاخره اون نامه نوشت که بعد همونطور که شما فرمودید در دیدار و بعدش رو اینها بنده بنایی بر اومدن ندارم. و بعد از اون زمان میگه چقدر گذشتی که یه مرتبه میبینی طرف میره اسمی نیست. یعنی این همه فاصله بین قول و عمل، این همه غیر قابل اعتماد بودن یه فرد، غیر مطمئن بودن یه فرد، معلومه که جزء ابتدایی ترین چیزهاییست که میتونه به دستگاه مثل شورای نگهبان رو به این نتیجه برسونه که این آدم فاقد صلاحیته. چطور ممکنه در این فاصله کوتاه خلاف آشکار کلام آشکار و بیان داره میاد رفتار میکنه و خب نکته دیگری رو من عرض میکنم و اون دو تا نکته آخری دارم. یکیش بحث تکلیف جبهه وفادار به انقلاب و جریان حزب اللهی جامعه. من البته نفی نمی کنم که این جریان میتونه توسعه داشته باشه به خیلی از جناح‌های داخل کشور و منحصر در یک جناح نیست، ولی اون جریانی که تا به حال افتخار بزرگش این بوده که همیشه مدافع مبانی و اصول بوده و خودش رو متصف کرده به این تعبیر اصولگرایی، این جریان یه خطی رو مرتکب شده در سال 92 و اون این بوده. البته حالا یه مقدماتی داره، یه سیری پی شده که این نهایتاً به این نقطه رسیده، ولی حاصلش این بود. یعنی بعد از اون که مثلا از پهلوی او یه کسی جدایی طلبی کرد و بعد قره از موفقیت های گذشته با اصلا شما کی هستی، همه چیز بنده به منه، منم خودش رو تمامیت این جبهه تلقی کرد و بقیه رو فرا میخوان به اینکه تبعیت از تمایلات او بکنن. و خب زمانی که دیگه کار نجای این که میگم واقعا تا سال 90 آقای احمدی نژاد دفترش به عنوان رئیس جمهور، از زمانی که ایشون رئیس جمهور شد تا اون زمان دفتر ایشون در آستانه انتخابات محل چکوچونه زدن گروه های جبهه اصولگرا بود با هم و خود ایشون ریاست میکرد این جلسات. و سال 90 هم برای انتخابات مجلس پیش رو از ایشون خواسته شد که شما جلسه بذار هممون جمع بشید و گذاشت جلسه هم جمع شدن. میخوام تو ذهنتون تصحیح بکنم یه دروغی رو که بعضی از این منصوبین به ایشون میگن که اصلا ایشون از اولش هم با اصولگرایان نبوده، تمام انتخابات گذشته با محوریت ایشون در جبهه اصولگرایی جلساتش برگزار میشد و خود او میگفت من یه شاخه هستم، یه شاخه مثلا اون جریان سنتی هست، یه شاخه جریان تحول‌خواه، از هر کدومشون نمایندگانی گرفتم. مثلا در یه دوره که 5 علاوه 6 محور فعالیت انتخاباتی ما بود، اون 6 نفر 3 تا 2 نفر بودن، 2 نفرش آقای احمدی‌نژاد معرفی کرده بود که رئیس جمهور بود، 2 نفرش رو مؤتلفه و دوستان اونها، 2 نفرش رو هم آقایون تقبل خوابی که با آقای حداد و آقای فدایی و این ها آقای ازاد کنیم خواهد بکنم. پس این جریان تا اون زمان جریان رایج و شایع تو این جبهه بود. سال 90 آقای احمدی‌نژاد نفع خودش رو در این دید که اصلا از اینجا فاصله بگیره، مسخره هم میکرد دیگه، میگفت من اصلا اصولگرایی رو قبول ندارم، اصولگرایی مثل سطورگرایی مثل که چیه، یعنی الفاظ چیزی هم بکار. رفقاش هم اومد هم گفتن که اصلا ایشون از این وقت هیچ نسبتی با این جریانات هم نخواهد داشت. و این حال آقایون باز میگفتن که ما خیلی نازک نارنجی نباشیم، بازم داریم سراغه ایشون. تا روزی که اون قصه پرچم زدن جلوی رهبری در قصه پانینشینی 11 روزه و اینها شد که اونجا دیگه معلوم شد تکلیف ایشون به کلی داره چیز دیگری میشه و جدا میشه. بعد از اون عرض میکنم در آستانه انتخابات 92 واقعا توی این جبهه ما شاهد یه تشتت هم در عمل و هم در نظر بودیم. یعنی واقعا حتی اون موقع کسانی به نظرشون رسید که اساسا وحدت کردن چیز خوبی نیست و نظریه پردازی برای تفرقه میکردن، با ایمان به این کارا، حتی با اعتقاد به این که اساسا حجت شرعی ما در این نقطه میتونه وجود داشته باشه. حاصل اون که هر کی فکر میکرد آقا اولا این رقابت داخلی است، اصلا ما رقیب بیرونی نداریم، طرف مقابل انقدر ضعیف شده که میشه راحت هر گروه از ما به تنهایی رو شکست بده، بنابراین چه اشکالی داره که ما متفرق وارد انتخابات بشیم؟ و شده و حاصلش هم اون شد. اون شکست فقط این نبود که چون تجزیه شد نیروهای ما شکست خوردیم، چون اگه فقط تجزیه شده بود همون ظرفیت سابق قبل از انتخابات ما تجزیه می شد ما 60% بودیم، اون طرف 40% بود، 40% اون که البته زیاد می شد، بنابراین انتخابات می رفت به دور دوم، محاسبات هم این. اما یه چیزی رو حواسشون نبود اون دوستانی که تجویز میکردن این جدا جدا حاضر شدن در انتخابات و عدم وحدت رو، و اون این که گاهی عدم وحدت قدرت کاهنده هم داره، یعنی دارایی تو رو میتونه کم هم بکنه، فقط خوردش نمی کنه. من مثال بزنم برای عزیزان، میگم شما یه وقت یه میلیون مثلا یه چک یه میلیون میدارید برای توشه یه بازاری، میگه آقا این هم میشه واسه من پول بشت کنی؟ میگه بله من پول دارم. در میگه مثلا 5 تا چک پول 100,000 تومانی، یه 5 تا 50,000 تومانی، یه مثلا چه میدونم 10 تا 10,000 تومانی، چند تا 5,000 تومانی، شما میشمارید ولی یه میگه ازش تشکر بکنیم میگه. اینجا در واقع خورد کردن و تجزیه پول قلم به شما هیچ ضرری به شما نزده، فقط کارتان را انداخته، از اون تشکر میکنی. اما یه وقت گرفتار یه نااهلی میشی، میری یه میلیون رو میدی بهش، اون میشمارش پولا رو میده به شما، میگه بقید نگاه کنی میبینی 950 تومان بهت داده، میگه آقا جان شما یه میلیون ندادی، میگه من عاشق چشم ابروی تو بودم، واسه چی باید یه میلیون بهت بدم؟ بالاخره کار تو رو انداختم، 50 تومن هم حق من. اینجا شما میگید که پولتون تجزیه شد و کم هم شد. رأی 60% اصولگراها پیش از انتخابات سال 92 توی نظرسنجی های همه گفتن. وقتی اینها توی جلوه بیرونی که برای مردم پیدا کردن تفرقه در حدی که پنجره چهره هم دیگه رو کشن، هم دیگه رو افشا بکنن، این بگه تو بودی که من فلانجا داشته قهوه می‌خوردی، اون بگه تو بودی که سبب شدی که ما داراییمونو که مثلا توی فلانجا میتونستیم به نتیجه برسونیم نشد، اون یکی بگه تو چنین دارم هم دیگه رو زدم. وقتی اینطور شد مردمی که داشتن این صحنه رو میدیدند گفتن باید اینا رو ما از ذهنمون خارجشون کنیم، اینا صلاحیت اداره کشور ندارن، اینا هم هنوز به قدرت نرسیده اینجا دارن هم دیگر رو میزنن رو ببینیم بعدن که بلای سر ما بیارن. اینجا بود که رأی اصولگراها بعد انتخابات وقتی شمردن معلوم شد که زیر 38% یعنی سینرژی منفی به این میگن تو اصطلاح، هم تو اصطلاح فیزیک و اینها هستش هم تو اصطلاحات جامعه شناختی. اون درسی که از تشتت منجر به شکست و بدتر از شکست همین بود که ما کوچیک شدیم، کم شدیم، گرفتیم زمینه ذهنی رو فراهم کرد که در آستانه انتخابات همه بگن آقا آیا میشه یه نسخه واحدی داشته باشیم؟ میشه که همه به یه نتیجه برسیم؟ وحدت میشه، وحدت عزت پیدا کرد، خدا رو شکر. البته این کار از سیاسیون بر نمی اومد، یعنی اون گروه ها و رؤسای احزاب سیاسی اگه باز دور هم میشستن توش چیزی در نمی اومد. حالا دیگه شأن جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز که عجل از این حرف هست، ولی واقعش این که از اونا کاری برنمی آقای مهدر مرحوم آقای طول مهدر یکمی پیغام فرستاد ولی یکی دو نفر از اون گوش نکردن، پس یعنی از اونجا هم کاری برنمی اومد دیگه برای جمع شدن. اینجا یه نسخه در نظر رسید که میتونه شفاوخش باشه و اون این که آقا این چینش رو به جایی که در سطح رجال سیاسی ما طراحی بکنیم از کف جامعه حزب‌اللهی بریم از اونجا شروع بکنیم، نمایندگان قشرهای مختلف باشن که بیان بالای جایی بنشینن و اونا تعیین بکنن. به نظر من با وجود همه ضعفایی که داشتی تا حالا موفق بود، برای اینکه از 50 تا مدعی ریاست جمهوری که در این خانواده بود بعضیشون خودشون مدعی بودن و خودشون رو در این تراز می‌دونستن، بعضی‌ها دیگران معرفی کرده بودن. طی دو جلسه این جریان جبهه مردمی نیروهای انقلاب با دو جلسه 3000 نفره خودش تونسته اون 45 تا مدعی رو تبدیل بکنه به 4 تا مدعی. حالا اگه یکی هم تخلف کرده و با نومد 5 تا بشه، خیلی موفقیته. حالا با اعلام نتایج توسط شورای نگهبان تکلیف بیشتر مشخص شده، ولی این کار بزرگی بود. من معتقدم یکی از چیزهایی که ما باید ازش ستایش بکنیم این اراده اخیر بود، این اراده سپیدنیست. پس کردم اشکالاتی بهش وارد هر که ممکن که حوضه خودش چیزهایی دیگه ولی روی هم رفته. این تجربه مبارکیست نسبت به همه تجربه های گذشته و باید در آینده توسعه شد. الان اون چیزی که برای این جبهه موضوعیت داره سنجیده و حساب شده به سراغ این مقطع کمتر از یک ماه پیش رو رفتن. اقتضای اصلی همچنان وحدت. وحدت الزاماً اجماع نیست. ممکنه شما بر مبنای اصول وحدتی که طراحی کردی قرار بشه که 3 نفرتون 2 نفرتون تا آخر بمونید توی انتخابات. ممکنه حتی تا روز رأی گیری هم بمونید. تدبیر اون شورای مرکزی که داره طراحی میکنه میگه آقا اگه ما 2 نفر داشته باشیم یه بخشی از آراء طرف مقابل که میتونه جذب یکی از نفرات ما باشه اینو از دست نمیدیم، در این صورت اون فرد نمیتونه تو دور اول رأی بیاره. یا نه ممکنه که حتی از این طریق ما بتونیم با یه طراحی درست رقابت رو به درون خودمون منتقل بکنیم. الان پیشبینی میشه که حتی اینم محتمله، مشروط به اینکه توی این مرحله ما چجوری ظاهر بشن نمایندگانمون، اونایی که نمایندگی میکنن تفکر جریان اصولگرا رو چطور توی افکار عمومی ظاهر بشن، توی مناظره ها چطور بتونن از کار در بیارن. در نهایت پس لزومی نداره الان بگیم آقا چرا فلانی نمیره کنار، چرا من دیدم بعضی دوستان یه ذره بیتابی میکنن. آقا قرار شد ما کار رو بسپاریم دست یک شورای مرکزی، تا حالا هم خوب اومدیم، از این بعد چه انشاءالله با تدبیر و با درایت. من چیزی رو که دیدم، حالا الان که عرض میکنم یکی دو نفر با انتخاب شورای نگهبان از دور خارج شدن، اما جلسه چهار نفره این نمایندگان جبهه خودی، نامزدهای جبهه خودی در این صحنه، سه روز پیش دور هم دیگه جمع شده بودن، کاملا هم قسم برای انجام کار مشترک. خیلی فرصت خوبی سیل که ما فاقدش بودیم در گذشته، واقعا آمادگی این فرمی وجود نداشت. خب من نکته آخرم فقط یه جمله ایست، حواسمون باشه تو پازل رقیب و دشمن بازی نکنید. خواست دشمن ایجاد دو قطبی هایی هست که توی اون دو قطبی ما بازندش میشیم. مثل چی؟ دو قطبی طرفداران برجام غیر برجام، مطمئنم باشیم بازندش ماییم. چرا؟ برای اینکه تو افکار عمومی شما یک نظر سنجی پیدا نمی‌کنید در طول ماه‌های گذشته. وقتی به مردم مراجعه شده پرسیدن آقای برجام برای شما کاری کرد، میگن نه. میگن وضعیتتون بهتر شده، میگن نه. میگن آمریکا صادقه در پیگیری قصه برجام، میگن نه دروغ میگه. همه اینا آخرش میگن خوبه که ما برجام رو ولش بکنیم، 60% میگن نه. حالا شما میخواید سرمایه گذاری روی همچین چیزی بکنید، برجام غیر برجام، طرف مقابل ما رو میخواد سوق به اینجا بده، میگه هم این انتخابات یعنی همه برجامیان در برابر نابرجامیان. معلوم باختی. شما میگید این انتخابات محل مشخص شدن همه طرفداران حل مسائل معیشتی مردم در مقابل اونایی که دغدغه این کار ندارن، اونایی که متوسل به حرفای بی ربط و چرت و پرتی میشن که زندگی مردم از توش ساخته نمیشه، و در خلال این چیزهای دیگر افزودنی‌های مضر دیگری دارن. مثلا که اینا که طرفدار بسته شدن حوزه فرهنگ و هنر رو یکی از اکیه بیارن یه جایی میونه 1300 کنسرت که سال گذشته مجوز دادن، کل 16 موردش لغو شده، نصفی اونا رو شوراهای تأمین استان با مسئولیت دولت خودش لغو کرده، ولی میان آخرش می‌نویسن که این وریا یعنی اصولگراها طرفدار بسته شدن باب هنر هستن، اون طرف میخواد هنر رو گسترش بده. آیا من بعدا تو بازی رو بازی بکنم یا بگم اصلا این شرکتبرته، این اصلا مسئله ما این نبوده؟ نه اینکه ریسه بشیم و داری ما شما بیانیه صادر بکنیم طرفداران مثلا بسته شدن کنسرت رو بکنیم. این پوست خربوزه ایست که اون طرف دیر پامان انداخته، موازه به این چیزا هم باید بود. خب وقت من تمومه، از همه جهت تمومه، چون خودم مدتیست باید میرفتم. از تحملتون و از اینکه گوش دادید این حرفا رو تشکر میکنم. انشاءالله الله که فرصت های دیگر ما بیشتر از اینا بتونیم خدمت دوستان برسیم. و سلام علیکم.